همراهی و ملازمت با انوشیروان دادگر در روزی چنین شگفت. ما را در جهان شادی انگیزتر از این نیست که با سرورم رقص پاره شکاری.
با ما را نیست داشتن وزیری چون تو که هم در کار شکار جان حیوان سر آمده است و هم در شکار روح آدمیان. نیکو میاندیشد و نیکو سخن میگوید و نیکو کارها را به راستی و درستی به سرانجام میرساند.
این از بزرگی شاه است که دیگران را نیکو میپندارند و گمان بد در حق کسی روا نمیدارند.
امروز آهنگ شکار چه داریم؟
شکار مهر و لطف شاه.
نیکو سخن گفتی، ما که آهنگ شکار آهوان داریم.
آهوان این دشت جملگی در تقلای آنن که صید شاه شوند.
یکی از غلامان را بگو که نزدیک شوند.
نزدیکتر بیا ای جوان. آری تو بیا.
جان نزارم، امر سلطان است.
اسباب شکار را مهیا کنید که دل در گروه آهوان رمنده این دشت داریم.
در دم آماده خواهد شد.
چشمه آهوی آب می نوشد
و چقدر زیباست.
همان از که در طلبش بودی.
سرفرم،
چرا تیر را رها نمی کنی؟
زیرا که آب می نوشد. بگذار سیراب شود.
اما آنگاه شکار دشوار خواهد شد.
سید دشوار به که سیدی ناجوان مردانه.
بادشاه حیوان همکنون در حرکت شد.
تیری به من بده. خاموش.
سلطان به سلامت باد. سینه شکافت.
مباد آن که تیر شاه به خطا رود که آهوان رمنده دشت را جز این خطا نیست که صید شاه نباشند.
آقا با چه کارش کردیم؟ هم اکنون بگویید که بساط عیش و عشرت ظهرگاهی را برپا دارند.
اطاعت کنم.
آری امروز خان نعمت سلطان به سان خانی از خانهای بهشت خواهد بود.
وزیر، این گوله از سر تملق با ما سخن مگوی. اکنون برویم. خواب نیمروز خستگی راه هستن به در خواهد کرد.
بله سال برم. برم.
حضرت سلطان اجازه ورود می فرمایند؟
خواب ناگاه و بیداری ناگهان. بگو.
سلطان به سلامت باد.
بگو چه شده؟
نمک، آوردن نمک را فراموش کردم. خود به جانب سلطان آمدم که عذرخواه درگاه باشم.
چه شده؟ چه خبر شده؟ نمک برای چه؟
بیخردی کردم و به هنگام عزیمت نمک را فراموش کردم.
ای فرو مایه، خاطر سلطان را مکدر فرو مایگی خیش کردی؟
آرام باش وزیر، امروز طعم بی نمکی را خواهیم چشید.
سپاسگزار بزرگی شاهم که از شاهان جز این نشاید.
در جانب شرقی دشت شهریست با مردمان نیکو، برو و از ایشان قدری نمک بخواه.
اطاعت حضرت سلطان.
را نمک را به همان بهایی بخر که به تو می فروشند. مبادا که چون از ملازمان سلطانی چیزی افزون بخواهی. اکنون برو.
چشم سفر.
پادشاه، مبادا که خلق خلق نیکوی شاه را به زبونی و کمایگی شاه تعبیر کنه.
آدمی از آن روی که آدمی است باید که در کار نیکو بکوشد و به گفتار و به کردار جز در راه درستی و راستی قدم بر ندارد.
Thank you.
نام فرومایه هنوز نیامده است.
صبور باش
پادشاه. کدام شاه چون این که شما با غلام خیش مدارا می کنید با غلامان خود
شاهی به خشم و عداوت نیست، به فهم و عدالت هست.
سلطان به سلامت، همراهی دارم و اجازه ورود می خواهم.
چه کسیست؟
زنیست که با شاه
رفته بودی نمک بیاوری، اما بهر خیش زنی ستندی و باز آمدی.
سلام بر انوشیروان عادل.
نمک را فراموش کردی جوان.
این زن امانم را برید.
چه روی؟
اولین کس که دیدم چوپانی بود که گله در صحرا نهاده بود. از او نمک طلبیدم، هراسید و گریخت تا به این زن رسیدم. پرسید برای چه کس نمک میخواهی؟ گفتم برای اربابم که در شکار است.
قدری شتاب کن، این زن کیست؟
من نیز با خود گفتم این غلام کیست با چنین لباسهای آراسته، و پرسیدم اربابت کیست؟
او را گفتم من از تو نمک میخواهم، تو را با نام ارباب من چه کار؟ گفتا نگویی نمک نمیدهم. گفتم نمیخواهم، بر راه افتادم.
و من او را گفتم بیست، این نمک به رایگان برای تو، فقط بگو که اربابت کیست. گفت ارباب من از من خواسته است که نمک را به قیمت بستانم، نه بیش و نه کم. در عجب شدم و بران شدم که بیایم و ببینم کدام ارباب در جهان مالی را به زور از رعیت نمی گیرد و رسم مروت می داند.
اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ.
او به یک دوراهی رسید، پرسید از کدام مسیر باید بروم؟ پاسخ شنید به کجا میخواهی بروی؟ گفت نمیدانم. کسی به او گفت
تصمیمت رو بگیر اما درست. در دوراهی تصمیم درست با شماست. دوراهی، مسابقه‌ای با تمرکز بر مهارت‌های شغلی و خوداشتغالی، رویش جوانه‌های ابتکار و خود اتکایی و کارآفرینی با دوراهی. دوراهی، مسابقه‌ای برای ایده پردازی و خلاقیت و پیشرفت. دوراهی شنبه تا چهارشنبه ساعت 12:30 از رادیو سبا، موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. در دوراهی انتخاب راه درست با شما.
تو ماه ندارد، پیش تو گل رونق گیاه ندارد، گوشه ابروی توست منزل جانم، خوشتر از این گوشه پادشاه ندارد. شوخی نرگس نگر که پیش تو بشکفت، پیش تو بشکفت. شوخی نرگس نگر که پیش تو بشکفت، پیش تو بشکفت. چشم دریده ادب نگاه ندارد، چشم دریده ادب نگاه ندارد. شوخی نرگس نگر که پیش تو بشکفت، پیش تو بشکفت. شوخی نرگس نگر که پیش تو بشکفت، پیش تو بشکفت. چشم دریده ادب نگاه ندارد، چشم دریده ادب نگاه ندارد. چه کند با رخ تو دود دل من، دود دل من. تا چه کند با رخ تو دود دل من، دود دل من. آینه دانی که تاب آه ندارد، آینه دانی که تاب آه ندارد. تا چه کند با رخ تو دود دل من، دود دل من. تا چه کند با رخ تو دود دل من، دود دل من. آینه دانی که تاب آه ندارد، آینه دانی که تا به آه ندارم.
خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر و نیکی باشه. انشاءالله در خدمتون هستیم با ادامه برنامه‌های رادیو سبا. یک قطعه نمایشی رو تقدیم به شما میکنیم با عنوان کوکب هدایت. امیدوار هستیم که مورد توجه شما شنوندگان گرامی قرار بگیره.
کوکب هدایت، نویسنده گوانمهر اسماعیل پور، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مجتبی طباطبایی، ماندانا محسنی، احمد گنجی، مهرداد عشقیان، مسعود زنوزی راد. کارگردان: مهدی نمینی مقدم. افکتور: محمد رضا قبادی فر، صدا بردار حیدر صفدری، تهیه کننده ژاله محمد علی.
برای چی موندی گلنسا؟ بیا.
من دیگه نمیتونم، همینجا میمونم.
بیا اگه بمونیم از سرما تلف میشیم.
چرا زور میگی؟ خدا کرم من پاهم برم کرده، برف تا زانوام بلنده، هر قدم برام هزار زحمت داره.
خیال کردی حال من بهتره؟ دستمو نگاه کن، از سرما کبود شدم، اصلا پاهمو حس نمی کنم. اما باید بریم، موندن همون، مردن همون.
از سر شب تا حالا داریم دور خودمون میچرخیم، برف رد پاهمون رو پوشونده، اما من مطمئنم سه دفعه از کنار همین بوته‌ها گذشتی.
درخچه های این بیابون همشون اینه، همن یقین بدون اشتباه میکنی.
اشتباه نمی کنی.
چرا اشتباه میکنی؟
بار دوبام که از کنارش رد شدیم شک کردم. نگاه، این منگوله رو از پر قنداق کرملی باز کردم، بستم به شاخه. نگاه کن، حالا بازم میگی اشتباه میکنم؟ من دیگه نمیتونم.
باشه گریه کن، تو راست میگی. بچه رو بده من، بدش من.
نمیخوام.
میگم بدش به من.
نمیخوام. کاش امشب صبح میموندی، فردا صبح را میافتادیم. اصلا
از که را افتادیم هوا صاف بود. گفتم ستاره ها رو دنبال میکنیم و نرم نرم میریم میریم تا برسیم به قم که نماز صبح تو حرم حضرت معصومه بخونیم. چه میدونستم یهو آسمون به هم میاد و اینطوری گرفتار برف و بوران میشیم.
مرغ دیه پا داره دیگه. گفتم بهت تا فردا صبح کنیم با یه درشگه یا لااقل با یه گاری بیای. دست کم کاش یه جاجیم یا یه نمد با خودمون آورده بودیم میکشیدیم رو سرمون یخ نزنیم.
گلنسا، گلنسا، این بچه تکون نمیخوره، یه تکون نمیخوره.
خدا مرگم بده. یا جده یه سادات، یا حبیب یه حق به دادم برس.
کرملی، تنش یخ کرده. یا حضرت معصومه، بچه ما از خودت میخوام. کرملی، بابا، کرملی.
خدا رو شکر
از گریه تقدر خوشحال نشده بودم بابا.
بچه خوابیده بود، دیگه به خودم چسبونده بودم از که سرما بهش نخوره. مبازه بهش بودم، بازه بشم. جان مادر،
یه لحظه میکردم تموم شد. گفتم ما رو بگیم، میخواستیم بیاییم بریم دست بوشه دیدی که شفا بگیره این بچه، اما تو سرما زبون بسته رو کشتیم. نگاه کن تپی دوباره خوابش برد، اما تا کی تو این هوا دووم میاره؟ خدا عالمه را بیفتیگه.
دستاشو بمار گرم شه، ها کن با دهنت گرم شه.
با این چیز گرم نمیشه، باید را بریم، راه بریم که تو حرکت هممون گرم میشیم.
تو کجا بریم تو این طوفان؟ تو اصلا میدونی الان راست کجاست چپ کجا؟
فرقی نداره، یا راست میریم میرسیم به قم، یا چپ و میریم برمیگردیم ساوه. ته تهش اینه که دور خودمون میچرخیم تا صبح سرما یخ نمیزنیم. اما بگم اونم نزدیکای قمی، قبل از اینکه آسمون اینطوری رو سرمون آوار بشه خیلی نزدیک شده بودیم.
دیریم که نزدیک باشیم، وقتی ندونیم از کدوم طرف باید بهش برسیم رفتنمون چه فایده میکنه؟
بریم، بالاخره یه جوری راهو پیدا میکنیم. اینقدر بددل نباش گلنسا.
آخه تو این تاریکی که چشششو به زور میبینه و نه ستاره‌ای به آسمونه نه چراغی سر راهمونه، اگه راهمون کج شد و رفتی تو دل بیابون گم شدیم چی؟ آخه تو به اینجاشم فکر کردی؟
راست میگی، اینجاشو دیگه نخوندم. وای خدا خودش بهمون رحم کنه.
حالا چی شد؟ چی شد خدا کرم؟ چرا یه بار رفتی؟
نمیخواستم بهت بگم که بترسی، اما از وقتی طوفان شروع شد من دیگه راهو گم کردم و همینطوری راست دماغمو گرفتم و اومدم. ممکنه خیلی از راه پرت شده باشی.
خب خیلی خب، عیبی نداره، صبح که شد الان یه فکری میکنی.
تو چه میدونی زن؟ اگه بیراه اومده باشیم که جخت حالم اومدیم دیگه نمیتونیم خودمونو نجات بدیم. توی این بیابون خدا نه کوهی هست نه رودخونه ای که نشونه راه باشه واسمون. آی گلنسا، هممون خوراک گرگ و کفتار میشی.
اینطوری نگو خدا کرم، میترسم.
میترسی؟ بایدم بترسی.
بیا بریم. من دیگه دل تو دلم نیست، نمیتونم بشینم. پاشو.
خوش به حالت، اما من دیگه از ترس نهای حرکت ندارم.
یعنی تو بخوای همینجا بشینی تو از سرما یخ بزنی؟
سرما کجا بود؟ پیشونیمو نگاه کن، عرق کردم. چیه؟
گرگ.
گرگ نبود، صدای زوزه باد بود.
گرگ بود.
باد زوزه کشید.
من میرم.
ای کجا میدوی گلسا؟ مگه تو نبودی که میگفتی همینجا بمونیم؟
من اگه از سلمو یخ بزنم بیبی نداره، اما نمیخوام خوراک گرگ بشم. بیا
خدایا، پناه میبرم به خودت. یا حضرت منصور، یا شفیه روز جزا، به حق برادر قریب قسمت میدم که راضی نشی ما تو این بیابون از زیر سرما و خوراک گرگ و کفتار بشیم. ای دختر پیامبر خدا، ما زائرهای حرم توییم، صدامونو نمیشنوی؟
برف همه شهر رو پوشونده. این گنجشگاه زبون بستم، ناچارن اومدم پی دونه، شریک کبوترهای حرم شده.
ساعت خواب سیه.
سلام علیکم اجمعین.
علیکم السلام.
سلام علیکم.
بفهمی خواب بودید ها سید محمد؟
آره دیشب.
یالله
نه 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 تو خدا بلند نشی، قسم دادم الله باقر. بفرمایید کربلای حسن، بفرمایید.
بفرمایید بالا خواهش بکن. یالله یالله بفرمایید.
الله یارتون باشه. خب عرض میکردم دیشب چند بار از خواب پریدم. این بود که صبح بعد از نماز و دعا دیدم بهتره پلکی گرم کنم.
والا این چند سال که تو حوزه علمیه درس رو شروع کردم، هیچ وقت ندیده بودم شما که کلید دار حرم هستی تا بعد بالا اومدن خورشید بخوابید.
و مگه صدای داوودی ایشون رو موقع اذان صبح نشنیدین؟ بنده خدا بعد از نماز یه استراحت به خودش داده، من و شما فقط نماز دعا میخونیم و میریم.
بله.
ایشونی که بعد از یه ساعت قبلش چراغا رو روشن کنن، درا رو باز کنن، کلی کار ریز و درشت دیگه هم هست.
احسن.
حقیقتا این مرد حسن آقا زحمتی میکشه که عجشو فقط خود حضرت طاهره معصومه میتونن بهشون به دو زبان ما که قاصر از تشکر.
بله. ای بابا. بله. ما هر کاری میکنیم هیچه، شما البته محبت داری. بله کبلای احسن، گفتم یه ساعتی بخوابم تا باقی روزو بدون کسالت سر کنم.
حسین چرا بدخواب شده بودی؟ خدای ناکرده اختلال مزاج که پیدا نکردی؟
نه مولا باقر، شما که منو میشناسی، همیشه مراعات مزاجمو میکنم، تو خوردن پرهیز دارم. خدا رو شکر مزاجم سالمه.
حسین نکنه گرفتاری پیش اومده؟ اگه همینطوره خواهش میکنم ما رو لایق بدونیم، بلکه بتونیم کمکی بکنیم.
فکر خودتون رو خراب نکنید، یه خواب دیدم فقط. اینم بگم که خواب خیریم بود. توی خواب چند بار حضرت بانو فاطمه معصومه سلام الله علیها رو دیدم. دوباره اول حرفشون رو نفهمیدم، اما بار سوم یقین کردم که دستورشون چیه. این بود که رفتم امرشون رو انجام دادم و برگشتم.
خوش به سعادتت سید.
خوش به سعادتت.
کلیدداری حرم و خدمت شبان روزی به ریحانه رسول الله، این برکات رو هم داره.
بله.
دیدن بانو در خواب و همین که ایشون محرم بدونن و اوامرشون رو به آدم بگن، نصیب هر کسی نمیشه. حتما شما هم قدر میدونید.
حسین دستور ایشون چی بود؟
والا ایشون
حسین محمد، اگه مطلبی تو گفته بانو بود که خطاب به همه باشه یا درسی برای ما، بفرمایید. اما اگر اوامرشون خصوصی بود و طرف خطابشون فقط شخص شما بودید، خب بهتر چیزی به ما نگین. بالاخره رازداری از شرایط کار شماست.
درست میفرمایید ملا باقر. نه کربلای حسن، یه امری داشتن که من خودم انجام دادم و تمام شد.
الحمدلله، خدا اجرت بده.
نکته خوبی فرمودید آقا ملا باقر. ببخشید، اما اونقدر دوست داشتم بدونم بانو چی فرمودن که غافل شدم و کنجکاوی کردم. شما ما رو ببخشید.
طوری نیست. حالا بذار من کنجکاوی کنم و از شما بپرسم که سر صبحی تو ایوان شبستان خلوت کردید و در مورد چی صحبت میکنید؟
حالا ما هم الان اومدیم آقا سید. داشتم از جناب ملا باقر در مورد حوزه علمیه قم میپرسیدم که از چه موقعی تأسیس شده.
احسنت، خدا به شما و ما توفیق بده که بتونیم انشالله از دانش ملا باقر بهره کامل ببریم.
البته الان که آقا سید اومدن بهتر من دیگه چیزی نگم، ایشون خودش علمش کامل و ما به ایشون مراجعه میکنیم.
اختیار دارید، خواهش میکنم بفرمایید.
داشتید میفرمودید که قدمت حوزه علمیه قم برمیگرده به زمان امام جعفر صادق علیه السلام.
بله، اون موقع بود که قبیله اشعری وارد این منطقه شد.
اون موقع هم قم شهر بزرگی بوده؟
تا جایی که من تو کتابای تاریخ خوندم معقول شهری بوده برا خودش. مردمش البته مثل بقیه مردم ایران قبل از مسلمون شدن زرتشتی بودن. خب قم یه شهر بوده با کلی حصارای تو در تو. درست عرض میکنم واسد محمد؟
بله بله، دقیقا همینطوره. سپاه اسلام شهر قم و سال 23 هجری زمان خلیفه دوم فتح کرد.
چطور شد که قبیله اشعری اومدن قم؟ والی خلیفه بودن؟
نه، اتفاقا برعکس، در مخالفت با ظلم خلیفه زمان خودشون حجاج ابن مروان لعنت الله علیه اومدن اینجا. عرض کنم سال 77 هجری مطرف ابن مغیرت ابن شعبه برای مبارزه با استاندار خوناشام عراق به قم و کاشون اومد و از مردم کمک خواست. مردم قم هم دورش جمع شدن و تنهاش نذاشتن. در زمان قیام مختارم یه دست شیعیان بنی اسد از کوفه اومدن قم و توی جمکران که اون موقع یه قریه کوچیکی بود ساکن شدن.
بله، قم برای اینجور آدم ها پناهگاه خوبی بود. نمونه های تاریخیش هم خب زیاده. حدود سال 83 هجری هم عبدالرحمن ابن محمد ابن اشعث که حاکم سیستان بود، با اینکه منصوب حجاج بود اما حالا شورش کرد، البته خب شکستم خورد. همین موقع 17 نفر از علمای تابعین و شیعیان برجسته و زاهد که کسایی مثل کمیل ابن زیاد، سید ابن جبیر بینشون بودن به سمت قم اومدن. توی جمکران پیش بنی اسد ساکن شدن. بعد از اونم خب دیگه آل اشعر اومدن.
خب این آل اشعر اصلشون کجایی بود؟
اصلشون یمنی بود.
بله،
یمن. اول از بقیه مالک ابن عامر اشعری رفت مدینه و مسلمان شد، بعدم باقی قبیله دنبالش اومد.
تا اونجایی که من میدونم مالک ابن عامر آدم مهمی بوده، درسته؟
بله که مهم بوده. بله، یکی از پسراش صائب بود که از یاران مختار بود و با همونم شهادت رسید. یه پسر دیگهش سعد بود. این سعد 12 پسر داشت که توی کوفه شاگرد امام صادق علیه السلام بودن. اون 17 نفری که گفتم اومدن تو جمکران ساکن شدن و یادت مونده؟
بله بله یادم هست.
احسن، 5 از پسرای سعد اشعری بودن. اسمشون هم یاقوت هموی تو کتاب موجم البلدان نوشته. عبدالله ابن سعد، احوص،
عبدالرحمن.
بله بله، اسحاق، آخریشون هم که
نعیم.
بله نعیم، بله نعیم.
بله، کم کم باقی برادرها و پسرم هوا و بستگانشون هم اومدن پیششون، از جمله موسی بن عبدالله اشعری از شاگردای امام صادق علیه السلام که قبلش ساکن کوفه بود. این مرد خیلی نقش مهمی در گسترش شیعه در قم داشت.
بله، شیخ محمد رازی میفرمان که با ورود اشعری به قم، قم متحول میشه و تبدیل میشه به مرکز محدثا و راویان و فقها، مخصوصا از عبدالله ابن سعد و پسر موسی اسمی برو تأکید میکنه که از علمای زمان خودشون بوده.
پس همونا بودن که حوزه علمیه قم رو تأسیس کردن، درسته؟
وقتی آل اشعر اومدن زمینه خوبی برای تأسیس حوزه علمیه پیدا شد. البته به صورت ابتدایی اما بنبایی قوی بود. معلوم بود بعدش خیلی فراگیر و پرتلاش میشه.
احوز اشعری موقعی که ابو مسلم خراسانی بر ضد خلفای اموی قیام کرد توی شهر قم